واقعا از این کار راضی نیستم و دوست دارم که اساتید منده از سراسر کشور به این نشست‌ها شرکت کنن و جلسات رو اداره کنن و نظرات ارزندشون رو ارائه کنن. منتها ایشون با توجه به اینکه حالا در دعوتنامه مدت‌ها پیش دریافت کرده بودن، جلسه پیش آمد که گفتن اگر که من بیام حق گروهی از افرادی که توی ستاد جز مصاحبه دارن امروز ضایع میشه و عذرخواهی کردم. ما خواستیم که از آقای دکتر هداوه رضایی دعوت کنیم که ایشون به جای آقای دکتر عموزاده تشریف بیارن، که ایشون هم عذرخواهی کردن و گفتن بنده هم باید توی اون جلسه باشم. به هر حال من با کمال شرمندگی امروز در خدمتتون هستم و در همینجا از آقای دکتر کوروش صفوی استاد عزیزم دعوت میکنم که در داخل جلسه قرار بگیرن یا هر جا که راحتن و سخنرانی ارزندهشون آغاز کنن.
صدا میاد حالا؟
نه.
خب این مسئول گوشکوب بیاد.
صدا میاد. خب من شرمندم، اول خدمتتون عرض بکنم از این چیزا درست نمیتونم استفاده کنم، واسه همین گفتم تخته بیارم به صورت سنتی. بعد هم فکر میکنم وقتی چراغا رو خاموش میکنن همه متوجه اون میشن، کسی به من نگاه نمیکنه، فکر میکنم اهمیت اون بیشتر از خود من میشه، واسه همین گفتم که همینجوری به صورت سنتی اگه مطلبی بود پای تخته بنویسم براتون. خانم دکتر هم فرمودن که من امروز در خدمتتون باشم. ما هم همون شرایط رو داشتیم، یعنی تعدادی از همکاران اومده بودن برای مصاحبه استخدام، ولی من حدود ساعت 3 دیگه گفتم که امر کردن که من برم در خدمتشون باشم و اون رها کردم دیگه که بیام امروز اینجا در خدمتتون. فکر میکنم که بهترین کار این باشه. تا چه ساعتی هستش خانم دکتر؟
تا 20 دقیقه 6 آقای دکتر،
20 دقیقه
برای پرسش و پاسخ.
آها، من اونی که من میخوام بیشتر بذارم، من حدود مثلا 3 ربع مزاحمتون بشم، یه صحبتایی رو خدمتتون عرض بکنم، بعد به نظرم میرسه که اون پرسش و پاسخ ها بیشتر میتونه ما رو درگیر مسائل علمی بکنه، چون تا زمانی که من صحبت میکنم خب من دقیقا نمیفهمم که حالا واکنش دوستان عزیز چه خواهد بود. بنابراین بهتری که من یه مقداری صحبت خودم رو کوتاه بکنم و بذاریم ببینیم بازخورد این عرایز من چه خواهد بود. مسئله در اصل اونجوری که با خانم دکتر صحبت کردیم برمیگرده به یه چیزی حدود 10-15 سال پیش، توی یه کنفرانسی که در مورد فلسفه زبان تو اروپا بود من یه صحبتی کردم اونجا. این اصلا این کنفرانس در مورد فلسفه زبان بود و یه مجموعه فیلسوف زبان توی اون جلسه شرکت داشتن. اونجا من به کمک آمار، نه فقط به صورت تخیلی، به صورت به کمک آمار، یعنی بر اساس رتبه های اول دانشگاه های دنیا که هر کدومشون گروه های زبانشناسی دارن یا نه، در برابرش گروه فلسفه دارن یا نه، تعداد فیلسوفان دنیا که چند نفرشون الان فیلسوف زبانن، 89% اون موقع از فیلسوفان دنیا فلسفه زبان کار میکردن و صحبت من به این نتیجه رسیده بود بر اساس اون بالاخره اون هدفی که توی اون جلسه بود، من به این نتیجه رسیدم که به تدریج داره زبانشناسی جایگاه فلسفه رو میگیره و این احتمال رو میشه داد که زبانشناسی به اون اصطلاح ام العلوم تبدیل بشه، به خاطر اینکه خود فیلسوفان بر این باورن که حداقل امروزه ما وقتی که حتی در مورد هر مسئله‌ای بیاندیشیم، از اونجا که این اندیشه رو باید از طریق زبان جاری کنیم و انتقال بدیم، هیچ فیلسوفی نمیتونه از فضای اطلاعات زبانی بیرون بره. صحبت که تموم شد خیلی تشویق کردن، چون بالاخره اونایی که اونور نشسته بودن فیلسوف زبان بودن، بنابراین همشون با زبانشناسی آشنا بودن. بعد یک پیر مردی، حالا نمیدونم اصلا الان زنده است یا نه، اسمش هم دقیقا یادم نیستش که چی بود، یه پیر مردی مال آسیای جنوب شرقی بود، همچون با لنگ و قدیفه هم اومده بود جزء فیلسوفان زبان هم اونجا بود، بلند شد و گفتش که آره اینی که تو میگی به نظر من میرسه که درسته، ولی به شرط اینکه زبانشناسا از توی فراریاشون پیاده بشن، بعضی مواقع پیاده را برن. من اون موقع دقیقا نفهمیدم منظورش چی چیه، ولی چون توی هتل بودیم بعد دوباره این آقا رو من دیدم، گفتم من متوجه نشدم فراری منظورت اینه که با پایین تر اینجا بگیرم، منظورت اینه که ماها مثلا کلاس میذاریم. گفت نه، شماها سرعتتون تو کار خیلی زیاده، فیلسوفا خیلی آهسته تر راه میرن و بنابراین هر مطلبی رو وقتی که میخوان مطرح کنن یک صد سالی روش میاندیشن. هیچ وقت هیچ فیلسوفی خودش به حرف خودش نرسیده، معمولا شاگردای دو نسل بعدش گفتن که این فیلسوف بزرگ یه چنین حرفی زد، ولی توی زبانشناسی هنوز نظریه رو ما نخوندیم، میبینیم که نظریه رد میشه، نظریه دیگه میاد، بعد شروع میکنیم به خوندن اون، تا بعد از اون میبینیم نظریه باز عوض شد. منظورم اینه. این مطلبی هم که الان خدمتتون میخوام عرض کنم در اصل به خاطر همین مسئله است، چون بسیاری از مواقع من حتی مثلا تو لکچرهای بچه های دوره دکتریمون وقتی که صحبت میشه و میان مثلا میگن که آره استعاره رو برای نخستین بار وقتی لیکاف مطرح کرد، یه دفعه ای من میانم که یعنی اولین بار استعاره از روی لیکاف مطرح شده یعنی چی؟ بعد آیا اون چیزی که تحت عنوان استعاره در زبانشناسی شناختی مثلا امروز مطرح میشه، آیا واقعا اینقدر ما ایرونیارم میتونه مشعوف بکنه، یا این اطلاعات از طریق ماهاست که به سمت اونا رفته و ما چجوری میتونیم در مورد زبانشناسی به صورت بومی نگاه بکنیم؟ بیشتر من فکر کردم که برای این هدف من مسئله استعاره رو به اون شکلی که امروز مطرح هست خدمتون عرض بکنم. ببینید در سنت زبانشناسی هم حتی وقتی دیدگاه مثلا یاکوبسون رو در نظر بگیریم، استعاره رو روی محور جانشینی مطرح میکنن، یعنی یک چیزی جای یک چیز دیگه قرار میگیره، حالا بر اساس مشابهت مطرح میشه، خودش جای بحث داره، چیزی جای چیز دیگه. بنابراین وقتی که صحبت از استعاره میشه این عملکرد روی محور جانشینی رو در نظر میگیرن، و وقتی صحبت از مجاز میشه عملکرد رو روی محور همنشینی در نظر میگیرن. حالا من امروز میخوام ثابت بکنم که استعارم روی محور همنشینیه، اصلا چیزی روی محور جانشینی چیزی جای چیز دیگه قرار نمیگیره، و این سابقه برای ماها حداقل هزار سال سابقه داره، و حالا ببینیم که من کارو میتونم به کجا برسونم. اول اجازه بفرمایید که من شکل سنتی استعاره رو به اون شکلی که عبدالقاهر جورجانی مطرح کرده، دست درد خدمتون عرض بکنم یک کتابی داره عبدالقاهر به نام اسرار البلاغه که توی اون کتاب اطلاعاتی رو در مورد جمله تشبیهی در اختیار ما میذاره و بعد در مورد استعاره صحبت میکنه. ولی ما برای اولین بار اینه میبینیم، ماجرا مال 1000 سال پیشه، ولی آنچنان این مسئله رو به صورت فشرده مطرح میکنه که انگار این سابقه بسیار قدیمی تره. یعنی در اصل فقط فرمول میده به شکلی که معلومه انگار برای بسیاری این مسئله مشخص شده است. خب حالا فرض بکنیم ما یه همسایه داریم. این همسایه ما، اینم البته جزو ایرادایی که همیشه به من میگیرن، میگن تو اینقدر مسئله رو ساده میکنی آخر شده نیم و مرد جدی داری میزنی یا داری مزخرف میگی. حالا من در حال همونجوری که بلدم صحبت. این همسایه ما یه خانومیه که ناخوناش خیلی بلنده. خب ما این خانوم همسایه رو تو خونه منو مثلا خانوممون به خاطر ناخون بلند این خانوم اونو عقاب صدا میکنیم. خب بنابراین ما یه جمله‌ای داریم مثل این که من بگم خانوم همسایه، مثل عقاب ناخونش بلند است. این خانم همسایه به دلیل دیگه ای ما عقاب صداش نمی کنیم. یعنی مثلا بالش رنگی منقار داره یا مثلا بلند میشه یه گوسفند از زمین ور میداره، ما به اونا کاری نداریم، فقط به خاطر ناخون بلندش ما به این میگیم عقاب. عبدالقاهر میاد میگه این یک جمله تشبیهی. جمله تشبیهی شامل 4 بخش مطرح میکنه. میگه خانوم همسایه یک واحدیه که بهش میگه مشبه. این مثل و ماننده و اماننده و اینا تحت عنوان عدات تشبیه مطرح میکنه. عقاب بهش میگه مشبه هم به. بعد بلند بودن ناخون اون وجه شبهیه که من چرا عقاب و جای اون خانوم استفاده میکنم، اینم بهش میگه وجه شبه. بعد حرف بعدیش اینه که میگه ما مشبهون به رو در جمله های دیگه به کار میبریم، کاربرد این مشبهون به در اون جمله ها برای کسی که این جمله تشبیهی رو بلده در معنی مشبه تعبیر میشه. یعنی پس توی این جمله من کاری ندارم. اگر خانم من بگه که مثلا فرض کنید اوقا بیروز اومده اون در خونه دو تا کاسه از ما قرض گرفت و من بفهمم اوقا منظور همون خانم همسایه هست، اون وقت در اینجا استعاره مطرح شد. چند تا نکته عمده رو میاد و عبدالقاهر مطرح میکنه. یکی این که اصل انتخاب مشبه به جای مشبه بر حسب تجسمه. یعنی آن چیزی که یک مقداری غیر ملموسه ما برمیداریم به چیزی که بسیار ملموس تره، اینو تشبیه میکنیم، بعد اون ملموس تره رو به کار میبریم. بنابراین اگر ما این جمله رو داشته باشیم رستم مثل شیر قرید، من این یک چنین چیزی رو اگر داشته باشم یا میخورد، من میتونم در یک جمله‌ای به کار ببرم شیر ایران وارد کارزار شد و شما از روی شیر ایران بفهمید منظور من رستم. ولی میگه برعکسش درست از آب در نمیاد. یعنی شما نمیتونید بگین توی این بیشه چند تا رستم نشستن دارن به طولاشون شیر میدن. یعنی برعکسش عمل نمیکنه. اصل بر تجسمه. مشبه هم به ملموستر از مشبه. حرف دیگه که میزنه و بسیار اینو پیچیده میگه. البته مشکل کار اینه که فوری این مشبه و مشبه هم به و عداد تشبیه و بچه شبه و وقتی جایگاه استعاره رو پر میکنن اون وقت اسماش رو عوض میکنن. یعنی به جای مشبه وقتی در جریان استعاره قرار میگیریم اینو تحت عنوان مستعار له مطرح میکنه، این میشه مستعار من، بعد این وچه شبهو بهش میگه جامع، یعنی آن ویژگی که این دوتا رو در هم جمع کنه. حرفی که میزنه اینه، میگه عالم مستعار من بر عالم مستعار له استنساخ میشود، عالم مستعار من بر عالم مستعار له استنساخ میشود. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما داشته باشیم یه چنین چیزی رو داشته باشیم که من یار رو بیام به خاطر یه چیزی زیبایی به گیاه تشبیه کنم، یعنی یار مثل گیاه زیباست، اون وقت این عالم و این عالم رو میشه از هم دیگه نسخه برداری کرد، استنساخ کرد. به همین خاطر میگه بر اساس یک جمله تشبیهی ما با این استنساخ، چون گیاه شبیه یار شده، حالا من میتونم بگم موی یار مثل سنبوله، چشم یار مثل نرگسی، قد یار مثل سرده. خب این مطالبی مال هزار سال پیش. اون چیزی که در اختیار ما قرار میگیره اینه که چون ما این سابقه های تاریخی رو معمولا بر اساس اطلاعاتی که الان خدمتون عرض میکنم معمولا خیلی اهمیت پیدا نمیکنه، یعنی اگر ما بگیم عبدالقاهر جرجانی اینو گفت یا اگه بگیم مثلا رابرت دینرو اینو گفت، چون رابرت دینرو خارجیه به نظر میرسه که اعتبار بیشتری داره. حالا اینم براتون میگم که چه اتفاقی میفته که این اعتبارها هم مطرح میشه. این حرف عبدالقاهر در طول هزار سال همینجور دست نخورده باقی میمونه. بسیاری از مواقع به قول دکتر شفیع کتکنی میگه اون چیزی که از استعاره عبدالقاهر گفت به صورت نصف نیمه شکسته حرکت میکنه و در طول تاریخ به ما میرسه و انگار بعد از عبدالقاهر هم خیلی از متخصصا دقیقا نفهمیدن که عبدالقاهر چی گفته، شرح‌هایی هم که بر روی اسرارالبلاغه زدن متاسفانه این نکات رو توش دیگه مطرح نکرد. خب حالا اگر اجازه بدید ببینیم که شرایط مطالعه استعاره امروز حداقل در زبانشناسی شناختی چه ریختی. دوستانی که اینجا هستن همه شناخت رو متوجه هستن چیه که، یعنی بذاری من با به صورت ساده شناخت رو توضیح بدم. اگر من دستمو بذارم روی بخاری و دست من به خاطر اینکه روی بخاری قرار گیره بسوزه و من احساس سوزش بکنم، اینو بهش میگیم درک. اگر من از این اتاق برم توی اون یکی اتاق مجددن دستم رو بخاری بذارم و باز زور بسوزه، باز من با یه درک در تماسم، یعنی به یه درک برسم. حالا اگر من بر اساس اینکه دستم روی بخاری قرار بگیره میسوزه بفهمم دستم رو تای اوتو هم نزنم، اون وقت اون اطلاعاتم رو تعمیم دادم، گسترش دادم بر اساس اون چیزی که توی معنی شناسی سوری هم تحت عنوان استنتاج مطرح میشه و از طریق منطق به ما رسیده، ما به یک شناخت میرسیم. یعنی در اصل تعمیمی که ما میتونیم برای واحد یا واحدهای دیگه‌ای هم در نظر بگیریم. در معنی شناسی شناختی صحبت از اینه که ما یک تجربه ای رو از جهان خارج میگیریم و بعد این رو، چون این تجربه از جهان خارج گرفته شده، میتونیم تعمیم بدیم. بنابراین اگر من جمله‌ای داشته باشم مثل این تجربه، یعنی این جمله تشبیهی رو میان از حالت مفصل به صورت بدیع در میارن، فقط در مورد مشبه و مشبهان به و اصل صحبت میکنن. مثلا میگن که خشم گرما، خشم است. میگن ما یه چنین تجربه‌ای رو از جهان خارج میگیریم میاریم، حالا بر اساس این استعاره یا استعاره مفهومی یا ساخت استعاری ما میتونیم برگردیم بگیم که از کوره در رفت یا جوش آوردن. یعنی در اصل این خشم رو به کمک گرما من نشون بدم، مختصات گرما رو برای خشم در نظر بگیرم. تعداد این ساختای استعاری طبعا اگر قرار باشه که اهمیت پیدا کنه باید کمتر از جمله های زبان باشه. یعنی اگر قرار باشه من در نهایت به این نتیجه برسم، مثلا بیام اینجا بگم که بچه من در نهایت به این نتیجه رسیدم که همین الان یا مردم دنیا کفش پاشون هست یا کفش پاشون نیست، حرف من کاملا درسته، ولی حالا به چه درد میخوره این؟ یعنی اگر قرار بر این باشه که این پایه ها یا این استعاره های مفهوم قبل از جمله ها باشه، من باید تعداد اینها رو نسبت به جمله های زبان به مراتب کمتر ببینم. حالا برای این که بیاییم یه تمرین بکنیم، من چند تا جمله رو می نویسم، شما ها با من بگیم ببینیم این استعاره مفهومیش چی باید باشه. اول اینو در نظر بگیم، بگیم زیپ دهنشو باز کرد، هرچی خوش بلد بود به من داد. این جمله رو اگر ما بخوایم استعاره مفهومی در نظر بگیریم باید بگیم دهن کیف است، چون کیفه که زیب داره، بنابراین دهن کیف. یعنی من در جهان خارج دهنو در یک شرایط خاصی به صورت کیف دیدم، اونم کیفی که زیب داره، و بعد این رو برداشتم آوردم و این جمله رو در نظر این مطرح کنم. حالا اینه در نظر، عجب هلویه. کاری نداشته باشین که این اصلا تو فارسی معنی میده یا نه، یعنی الا پش فرانسه است که آوردیم ترجمه کردیم یا نه، حالا این عجب بلودی با اینو باید بگیم انسان میوه است. با حالا توی مهمونی کلی تربار بود. تربار نمیدونم شما ها تو سن ماها قشنگ تربار به معنی دختر زیباست. حالا اینجا توی این مهمونی کلی تربار بود، حالا اینجا باید بگیم انسان سبزی خوردن است، انسان سبزی است، نمیدونم، حالا به هر حال یه چنین چیز. وقتی نگاه میکنیم حتی همون نمونه هایی که خودشون مطرح میکنن مثل گرما خشم است، ما اینن برعکسش همه اینا رو تو فارسی داریم. یعنی من همون جور که میتونم بگم تو فارسی از حرف هوشنگ جوش آوردم، در عکسشم که بگم خشم گرما هستم داریم. یعنی میتونم بگم این تابستون پوست از سر کله ما در آورد. یعنی تابستونه خشم رو ایجاد بکن. یا مثلا نگاه کنی این جمله رو در نظر بگیری، بگم فرهاد دیروز زد جاده خاکی. من باید بگم فرهاد مثل ماشین دیگه. پس انسان ماشین است، انسان که میوه است، انسان که سبزی هم هست، حالا انسان ماشین هم هست. حالا نگاه میکنیم میبینیم ماشین انسان است هم داریم. مثلا برمیگردم میگم رفته یه ماک دماغدار خریده، یا با پیکانی زد تو کمر اتوبوس. یعنی ماشین هم دماغ داره هم کمر داره. یا مثلا بنزش بعد از تصادف 12 میلیون تومان از اینجاش افتاد. خب مثلا اینا همه نشون میده. پس من برای اون بنزه مثلا باسن در نظر میگیرم، دماغ در نظر میگیرم و اینها. یعنی هم ماشین انسان است داریم، هم انسان ماشین است. بعضی از اینا نشون میده که در یک موقعیت خاص فقط عمل میکنه. مثلا نگاه کنیم یکی از استعاره‌های مفهومی که مطرح میکنه اینه که زندگی سفر است. بعد نمونه‌ای که میتونیم بگیم اینه که خیلی مونده برسی به حرفم. یعنی انگار باید در یک مسیری سفر کنی تا یه سفری انجام، خیلی مونده برسی به حرفم. این زندگی سفر هستم وقتی نگاه میکنین فقط در ستا دین ابراهیمی مطرحه. یعنی در ستا دین مسیحیت و یهودیت و اسلام که ما معتقدیم در این دنیا ما مسافریم، این از اینجا گذر میکنیم و میریم به یه دنیای بهتر. بین تاویستا، بودیستا، هندویستا و غیره جمله زندگی سفر است نیست، چون بر اساس تناسخ مطرح میشه. این جمله که ما توی فارسی میگیم خیلی مونده برسی به حرفم، توی هندی میگن خیلی مونده بری تو من. یعنی انگار برای این که حرف من بفهمی اون روحت باید بیاد بره توی من. یعنی بهش تناسخ دیگه، یعنی به این شکل قرار بگیره تا تو حرف منو دوباره به درک برسی. خب مشکل عمده در اینه که اولا مجموعه وسیع، من یه مقالی ویژه یک جایی، حالا هیچیش هم نمیتونم بگم، در مورد همین استعاره ها مطرح کردم که ایشالله چاپ میشه. ده ها نمونه اووردم که این استعاره های مفهومی که مطرح میشه توی معنی شناسی شناختی اولا در چقدر از زبون ها اصلا کارایی نداره، و بعد در زبون های مثل فارسی تقریبا هر استعاره مفهومی عکسش هم وجود داره. خب این نمیشه ایراد گرفت، چون من میتونم بگم هم از این ور تجربه میکنم هم عکسش هم تجربه کردم. خب مسئله فقط سر اینه که آیا ما تعدادی باید برای این استعاره های مفهومی قائل بشیم یا نه، و بعد آیا اینها استعاره هستن یا نیستن. ببینید من الان این جمله رو براتون می‌نویسم، میگم هواپیما با 2 ساعت تأخیر به تبریز پرواز کرد. بسیار ساده ما میتونیم بگیم که اینجا الان هواپیما پرنده است، چون اونم داره پرواز میکنه. حالا بریم سراغ عبدالقاهر ببینیم در از اون جمله تشبیهیه چی بود. ببین اینجوریه، میگیم هواپیما مثل پرنده پرواز میکند. وقتی من مشبه رو استفاده کنم، یعنی هواپیما، دیگه استعاره نیست. من باید چی رو استفاده کنم تو اون جمله ها؟ پرنده. بنابراین اگر بگم پرندگان تیز پرواز ایران به خاک عراق حمله کردند و منظورم هواپیماهای جنگنده باشه، این استعاره است. ولی اگر خود هواپیما رو مثل پرنده پرواز کنم در نظر بگیرم، اون وقت اشکالی که پیدا میشه اینه: پرنده اول پرواز کرده بعد هواپیما، یا اول هواپیما پرواز کرده بعد ما فهمیدیم پرنده هم اون کارو میکنه؟ پرنده اول پرواز کرد. در اصل مجموعه وسیع از آن چیزهایی که تحت عنوان استعاره مطرح میشه در معنی شناسی شناختی، در اصل توصیف معناییه. یعنی توصیف معنایی هم خودتون بهتر از من میدونید، اونم بر اساس مشابهته. یعنی من مثلا افتادن رو وقتی که به کار میبرم در جمله‌ای مثل این ماژیک از دستم افتاد و سقوط کرد، اینو در نظر میگیرم، این رو بعد میتونم بر اساس شباهت با چیزای دیگه هی معنی افتادن رو وسیع تر بکنم. یعنی میتونم بگم چشمم افتاد به کفشش، بعد میتونم اینقدر وسیع کنم که اصلا حرکت از بالا به پایین نباشه. چشمم افتاد طبقه هشتم این آسمون خراش، دیدم یه خانومه اونجا مثلا داره لباسا رو پهن میکنه، چشمم افتاد رفت بالا، یعنی اصلا دیگه افتادنم نیستش. این در از توصیف معناییه، این استعاره نیستش. بسیاری از مواقع وقتی ما میبینیم اینو، مسئله به این شکل میشه که انگار بسیاری از اون شگفت‌های معنایی که قبلاً ما بلد بودیم هم نادیده گرفته میشه. خب حالا اون دیدگاهی که من مطرح میکنم و اول خدمتون عرض بکنم چیه، بعد ببینیم اینا رو چجوری میشه در موردشون صحبت کرد. بنابراین برای من، دست کم برای من، یا دست کم با اون اطلاعاتی که از من شناختی شناختی دارم، آه درست آه غلط، به نظرم میرسه که در بسیاری از موارد ما با مشکلی عمده مواجهیم، و اون این که اینها رو ما بر اساس تجربه از جهان خارج انگار نمیگیریم، ولی که بر حسب قرارداد یاد میگیریم. باز کنم یا یعنی چی شد؟ اگه نمیشه شاد بزنم آنشو بر حسب قرار دارم. حالا اگر اجازه بدین من برم سراغ اون نگاهی که خودم دارم، تا باید دوباره برگردیم به اصل. جدی؟ خب من حالا داد میزنم تا اینه بیان درست کنم. خب اول یه فرایند رو با هم دیگه مرور میکنم. چند تا از اینا دارن؟ اینا چه خوبه، دست شما درد چقدر شما ما یه گرنات بدید. درسته؟ نمیشه. خب ولش کن. چهار سال پارسالا یه مقاله‌ای رو مطرح کردم در مورد تفاوتی که من میان حذف و کاهش قائلم. ببینیم اگر من یه جمله‌ای مثل اینو نوشته باشم، بگم که من دیروز به برادرم تلفن کردم، این جمله رو در نظر بگیریم. حالا به برادرم و من نادیده بگیرم، یعنی از قلم بندازم. اگر من بگم من دیروز تلفن کردم، جمله‌مون درسته. ولی شما از روی من دیروز و تلفن کردم محال بتونی حس بزنی که من به برادرم تلفن کردم. یعنی واحد یا واحدایی رو من نادیده میگیرم که به کمک واحدهای موجود در جمله قابل درک نیستن. این شرایط رو من گفتم بهش هست. یکی دیگه؟ خب خیلی خب، حالا به اون گفتم هست. در مقابل بیاین این جمله رو در نظر بگیریم. من برمیگردم میگم من تهران هستم. بدون این که من بخوام حرف اضافه در رو به کار ببرم، شما از طریق واحدهای من تهران و هستم در میابید که منظور من از من تهران هستم یعنی من در تهران هستم. او حالا یه نمونه پیچیده تر رو با هم دیگه در نظر میگیریم. این جمله رو در نظر بگیریم، من میگم برو زیر سوپ رو خاموش کن. اگر با شنیدن این جمله شما پاشین برین توی آشپزخونه جلوی اجاق گاز واسه سوپ رو نگاه کنیم، حالا تو هرچی که بفهمین کدوم شعله روشنه، هیچ اون شعله رو به سمتی که باید خاموش کنیم بپیچونیم، در اصل شما از این جمله چی درک میکنیم؟ برو توی آشپزخونه جلوی اجاق گاز شعله پیچ مخصوص شعله زیر قابلمه سوپ رو خاموش کن. من اینو میگم، شما چیزی که درک میکنین اطلاعاتیه که من دیگه نیاز نداشتم بگم، اینها رو کاهش دادم چون میفهمم از روی این جمله شما کل واحدهای کاهش یافته رو درک میکنین. حالا ببینید این جمله رو در نظر بگیرید، میگم برو اتو رو از برق بکش. حالا به من بگیم ببینم چیا کاهش پیدا کرده. برو دو شاخه تای سیم اتو رو از پریز برق بیرون بکش، نه این که بشین واسم بکشش نقاشیش کن، بیرون بکش. چه چیزایی رو من کاهش دادم اینجا؟ آنچه که شما به کمک یه اطلاعاتی، حالا باید ببینیم این اطلاعات کجاست، به کمک یه اطلاعاتی از واحد یا واحدهای کاهش یافته در این جمله امکان تعبیر پیدا میکنیم. پس یک فرقی بین کاهش و تعبیه و حذف در نظر میگیریم و میگیم که کاهش واحدهای رو ما از قلم میندازیم و اسمشو میذاریم کاهش که به کمک واحدهای حاضر در جمله قابل درک. خیلی خوب، حالا بیایم این اطلاعات رو داشته باشیم تا من بافت‌های مختلف و خدمتون عرض بکنم، بعد دوباره بیم سراغ این مسئله فرایند کاهش. جمله هایی که من دارم الان تولید میکنم اون جمله هایی که شما برای ایجاد ارتباط با من میشنفید، اینها همونی هستش که از دوره زبانشناسی فرث به بعد تحت عنوان، یعنی حداقلش از مکتب لندن، اینا رو تحت عنوان بافت درون زبانی یا بافت زبانی یا لینگویستیک کانتکست مطرح کردن. خب من به یک دلیلی که حالا بعد خدمتون عرض میکنم لینگویستیک کانتکست یا اون بافت زبانی رو اسمشو گذاشتم بافت آب. منظورم هم همون جمله هایی که به هنگام ایجاد ارتباط تولید میشه. این جمله ها در خلاء تولید نمیشه، این جمله ها در یک فضایی در یک زمان و مکانی با توجه به یک سری عواملی که حاکم بر اون بافت آه هستن تولید میشه. مالینوفسکی اسم این فضای حاکم بر بافت زبانی رو گفته بافت موقعیتی، که بعداً به همین شکل هم فرس هم مطرح کرده و ثابت مونده. بافت موقعیتی در اصل میگیم اون بافت حاکم بر تولید زبان. ولی از دوری مالینوفسکی تا به امروز هیچکی به ما نگفته که بافتی که موقعیتی هست و ما چجوری درک میکنیم. عصب شناسا، من فقط همینقدر عصب شناسی بردم، بیشتر هم بردم، عصب شناسا اعتقاد دارن ما هرچی که درک میکنیم جمله است. حالا این که این جمله دقیقا همونیه که دستوریان میگن من نمیدونم، ولی ما به صورت یک واحد کامل هر چیزی رو درک میکنیم. بنابراین من وقتی وارد این سالن میشم و الان واسدم برای شماها دارم صحبت میکنم، یک سری جمله رو در این فضا دارم درک میکنم. اینجا یک ستون است، اینجا تخت سفید است، اینجا آدم های نشستن، اینها صندلی است، اینجا سقف است. یعنی در اصل اون چیزی که به صورت بافت موقعیتی در اختیار ما قرار میگیره یک سری اونم جمله است. من به خاطر اینکه با بافت موقعیتی که معلوم نیست چیه، یعنی فقط میگن فضای حاکم بر تولید زبان، اون اشتباه نشه اسم اینم گذاشتم بافت بی. پس بافت بی هم یک سری جمله است که این بافت بی جمله هایی که در فضای تولید زبان به کار. بنابراین من اگر با شما باشم برم توی یه کفش فروشی، بعد شما برگردی بگی اون قرمزه چقدر قشنگه، این اونو برای اینکه من بفهمم مرجعش چیه توی کفاشی میگردم یک جمله هایی رو گیر میارم که اینجا کفاشیه، اونجا یه جفت کفش قرمزه، این اونجا یه جفت کفش قرمزه باعث میشه که من بفهمم اون قرمزه چقدر قشنگه، منظور تو اون یه جفت کفش قرمزه است. یعنی وقتی شما میگین اون قرمزه چه خوشگله، من باید در بافت بیم یه جمله داشته باشم به صورت اون قرمزه یک جفت کفش است که آنجاست، مثلا این رو شما کاهش دادین به حساب این که من خودم درک میکنم فقط میگین اون قرمزه. خب بنابراین بافت بی هم خودش یک سری جمله است. بافت بی تأثیر میذاره در درک بافت ای ما. ببینیم الان این بچه ها که اینجا نشستن چون خیلی نزدیک به من نشستن مجبورن اینجوری نگاه کنن، حالا دوست ندارن که حرفای من رو بشنون، ولی چون اینجا نشستن به خاطر احترام برم که شده حرف نمیزنن، دارن به من گوش میکنن. اینها پشت سرشون رو نگاه نمی کنن، یعنی اون چیزایی که از ردیف شیشون به بعد داره این چراغ ها رو میبینن اینا نمیبینن. اون تایی ها که اونجا نشستن خیالشون راحته که کوروش فاصله 10 متر رو بیشتر نمیتونه ببینه، پس من اگه اون تگ چرتم بزنم هیچ مشکلی پیش نمیاد. بافت بیا با هم دیگه فرق میکنه. به همین خاطر هستش که بسیاری از مواقع من با انتخاب یک سری جمله از بافت بی به یه درکی از بافت ای میرسم، شماها با یه انتخاب دیگه‌ای به یه درک دیگه‌ای میرسی. یک سری هم از قدیم ندیم تا اونجایی که یادمه اطلاعاتی رو زبانشناسا گفتن که ما قبلا در طول زندگیمون در حافظمون ذخیره کردیم. اون موقعی که اینو میگفتن نه معلوم بود حافظه کجا هست نه ذخیره کردن چجوریه. امروز مثلا میگن دو تا جا هست به نام هیپوکامپوس، خدا میدونه تا ما برسیم خونه این کجا قرار میگیره، اصلا دیگه وجود داره نداره. تا اطلاعی ثانوی ما فکر بکنیم این اطلاعات ای قربونتون کافیه. ببخشینو من اینجور هول کردم. این اطلاعاتم زبان شناسا تحت عنوان background knowledge مطرح میکنن که میگیم دانش پیش زمینه. بازم هیچ جایی شما نمیبینید که نوشته باشه background knowledge رو ما چجوری در حافظمون ثبت بکنیم. باز امروز عصب شناسا اعتقادشون اینه چون اینا صرف یکی ثبت میشه باید به صورت یه واحد کامل باشه. حالا این چه جور واحدیه که من نمیدونم، ولی اگر ما حرف دستوریان رو و اصطلاح دستوریان رو به کار ببریم، ما پس یه چیزی هم تو کلمون داریم که اونم یه سری جمله است. اون بافت من گذاشتم اسمشو بافت سی. پس بافت آ میشه یه مجموعه جمله که تولید میشه، بافت B یه مجموعه جمله که از فضای تولید بافت A درک میشه به صورت جمله. قبلنم من یک سری جمله هایی رو توی بافت C ثبت کردم. خب این جمله ها در کنار هم باید قرار بگیرن تا ما یه چیزی رو تعبیر کنیم. مثال میزنم، فرض کنیم این دخترم که اینجا نشسته تو بافت سیش یه جمله کوروش نابغه است. هرچی من میگم این داره همین جوری میریسه، من نمیدونم چی میریسه ولی میریسه. انگار تو بافت سیش یه جمله هست که کوروش نابغه است. یکی ممکنه اون تن نشسته باشه که گفته باشه این کوروش خوله. بنابراین هرچی من الان میگم اون که نگفتم خوله، اصلا در تایید خول بودن خودش داره حرف میزنه. این دو نفر بافته ای که من دارم تولید میکنم و که یه جور تغییر نمیکنن، یکی با اون جمله داره دور میره، این یکی با یه جمله دیگه داره دور میره. یعنی دور میره یعنی در اصل اون واحدی که در بافت سی ثبت میشه و از قبل ثبت شده تأثیر میذاره روی تعبیر بافت ای ما. خب تا اینجا بشه. پس ما یه زیگمایی داریم که تشکیل شده، یعنی آنچه که من تعبیر میکنم در اصل مجموعه از سه تا بافت، هر کدوم از این بافتا هم خودشون از یک دونه یا چند تا جمله تشکیل شده. مثلا من الان یه رو 20 دقیقه نیم ساعته دارم حرف میزنم، این جمله هایی که گفتم این بافت آ رو تشکیل میده، بافت بی مون تقریبا ثابت مونده به غیر از اینکه این میکروفونه عوض شد ولی خیلی هم تاثیر نداشت، بافت سی هم همین بود که بود دیگه. خب بنابراین نگاه که میکنیم در تعبیر، من هر جمله‌ای رو که بگم براتون در بافت آ، شما الزاماً جمله های از بافت بی و بافت سیتون میاد و انگیخته میشه برای تعبیر اون بافت آ. خب حالا بیاین ببینیم که چجوریه. من گشنم میشه تو بافت سیم یه جمله ای هست که میگه وقتی گشنه ای یه چیزی بخور. خب این تقریبا میتونم بگم تو بافت سی همه آدم ها هست. خب این جمله باعث میشه من حرکت کنم در بافت بی دنبال یک دونه ساندویچ فروشی بگردم. خب حالا به من بگین ببینم تو بافت بی من باید چی ببینم که بگم ساندویچ فروشیه؟ این یه مغازه است. خب توی این مغازه اگر ویترین یخچالی داشت، یه آدمی پشت این ویترین واسطه بود، یه چند تا میز داشت، خب و بعد بوی غذا می اومد، اینو تو میتونی به عنوان بافت بی در نظر بگیری که احتمالاً میشه ساندویچ فروش. من با این اطلاعات وارد میشم، چون میدونم ساندویچ فروشیه دیگه لازم نیست به اونا آقا همه ی جمله‌مو بگم، تمام اون اطلاعاتی که در بافت سی و بافت بی خودم دارم رو کاهش میدم، بافت ای رو به صورت یه سوسیس لطفاً توضیح میدم. اون شخصی که اونجا هست چون هم بافت بی رو درک میکنه، هم بافت سی رو میدونه که خودش هم تو ساندویچ فروشی مسئول پیچیدن ساندویچ و غیره، اون اینو به این شکل درک میکنه که یک سوسیس لطفاً، منظور من اینه که یک ساندویچ سوسیس لطفاً برای من آماده کنید. اگر میگفتم یه مرغ لطفاً چی کار میکرد؟ یک دونه ساندویچ مرغ برای من درست میکرد. ولی اگر من تو مغازه پروتئینی بودم و میگفتم یه مرغ لطفاً، دیگه ساندویچ مرغ به من نمیداد، چون بافت بی تغییر کرده بود و اون آدمی که من بهش میگم یه مرغ لطفاً، یه مرغ پرکنده تو شکم خالی شده رو از توی یخچال میداد. حالا اگر توی مرغداری باشم و برگردم بگم یه مرغ لطفاً، اون آدمی که اونجا واسداده یه مرغ زنده برمیداره به من میده. بنابراین یه مرغ لطفاً میبینیم بر اساس سه نوع بافت بی مختلف سه جور تعبیر مختلف میشه. حالا به من بگیم ببینم، وقتی ما وارد یک مغازه ساندویچ فروشی میشیم، چه عامل یا عواملی میتونه باعث بشه من بافت آ رو تولید نکنم، یعنی اصلا نتونم بگم یه سوسیس لطفا؟ یکی این که وقتی وارد میشم 2000 تا مگس این وسط باشه، این اجازه به من نمیده که دیگه بافت ای رو تولید کنم، عقب عقب میام از مغازه میام بیرون. یا ببینم یارو همون جوری که داره کالباسه میذاره لاین نون، پولم داره میشموره، احتمالا خودشم میخارونه. تو اینها باعث میشه توی بافت بی من اینا رو که ببینم، توی بافت سی هم اینها رو به معنی کثیف بودن تعبیر میکنم. بنابراین دیگه جرأت نمیکنم به طرف بگم یه سوسیس لطفا. خب حالا در بسیاری از مواقع ما حتی لازم نیست این جمله هرم به کار ببریم. مثلا من نزدیک گیشه سینمایی قرار میگیرم که فقط یک فیلم پخش میکنه و از قبلم میدونم یه سالن داره. بنابراین میرسم به جلوی گیشه، حتی لازم نیست بگم یک بلیت لطفاً، بافت آی که تولید میکنم اینه، یه انگوش اون از اون ور یک دونه بلیت میکنه به من میده. یعنی در اصل این به معنی یک بلیت لطفاً من میخوام برم بشینم فیلمو ببینم و میفهمه. درست شد؟ این بافت آ و بافت بی و بافت سی در هر مورد باید در کنار هم عمل کنن، وگرنه نمیشه مسئله رو فهمید. خب پس یه فرایند کاهش رو در نظر بگیریم و بعد این بافت‌ها رو هم در نظر بگیریم. من برمیگردم این جمله رو برای شما ها میگم. میگم الماس رفته بود خراب شده، چی درک میکنی؟ بافت آ. چی درک میکنیم؟ از روی رفته بود ممکنه فکر کنی الماس باید آدم باشه. خب ولی آیا میفهمیم که الماس کیه؟ نه. وقتی من اینو میگم شما شروع میکنی اون جمله تشبیهی رو که عبدالقاهر گفت، شروع میکنی از من بپرسیدن، میگی الماس کیه؟ الماس کیه؟ یعنی مشبه کیه؟ من میگم الماس مریم دیگه، میگی حالا چرا الماس؟ یعنی بعد چه شبه رو میپرسی؟ درست شد؟ من میگم آخ بابا در گرانه. درست شد؟ از طریق این که من برای شما مشبه و وجه شبه رو توضیح میدم، شما این اطلاعات رو میبریم تو بافت سیتون. حالا اگه من بگم الماس خورده بود زمینم، میفهمیم منظور همون فرشته است. الماس رفته سرش کوتاه کردم، میفهمیم منظور همون فرشته است. ولی تا زمانی که شما در بافت زیتون اون جمله تشبیهی رو نداشته باشین، نمیتونین استعاره رو درک بکنین. استعاره زمانی درک میشه که ما جمله تشبیهیشو در بافت سی داشته باشیم. مثلا من برگردم بگم بگو بگو زیگو رفت، اصلا نمیفهم من چی باید در جهان خارج تجربه کرده باشم که اینو بفهمم. هیچ جور نمیفهم. شما میگی چی داری میگی؟ بوغو بوغو زیگو رفت دیگه. میگی بوغو بوغو چیه؟ میگم بوغو بوغو بچه کوچیکه بابامه. ما بهش میگی بوغو بوغو چون ما رو اون یکی زنیش. زیگو رفت چیه؟ میگه رفته خونه زن بابام. ما باز خونه زن بابامون میگیم زیگو. حالا من میفهمم. یعنی بوغو بوغو زیگو رفت وقتی برای من معنی پیدا میکنه که بفهمم این بوگو بوگو و زیگو به چیا برمیگرده دیگه. وقتی قرار گذاشتم بر حسب قرار داد این لغت ها رو به کار بردم، حالا میتونم با اون آدمی که این جمله رو در بافت آ تولید کرده ایجاد ارتباط بکنم، باش به تعبیر برسم. درست مثل همین که من بگم مثلا آنتن هم امشب میاد، بعد شما اصلا نداری میگی آنتن کیه؟ من میگم فراد. حالا چرا آنتن؟ میگم خبرچینه. حالا بعد از این که اینا رو شما فهمیدین، شما میفهمین آنتن هم امشب میاد یه میشه. بس اینه که وقتی شما یه جمله رو به صورت تشبیه مطرح میکنین، فرض من اینه، وقتی شما برمیگردین میگین مثلا امشب مثلا کلاغ رو دعوت کردیم خونه، اگر شما به این درک برسین تو بافت سیتون یک جمله دارین که این جمله اینه: مریم مثل کلاغ بد خبر است، چون من اعتقاد دارم، یعنی باورم اینه که تو بافت سی شما این هست، این رو من کاهش میدم و فقط این تیکه رو مطرح میکنم. درست مثل وقتی که من برمیگردم بهتون میگم برو اتو رو از برق بکش، شما هیچ اتوی رو از برق نمیکشی، شما میری اون دو شاخه رو از برق میکشی. اون جمله رو چه جوری درک میکنی؟ تو بافت سی اطلاعاتی هست کاهش دادی و اینجا این اطلاعات کاهش پیدا کرد. حالا اگر من نتونم برای شما ها ثابت کنم که این رو محور همنشینیه، تمام حرفم بی خودی. چرا؟ رو محور جانشینی هیچ واحدی تأثیر معنایی رو واحد دیگه نداره. من اگه برگردم بگم دیروز یک کتاب خریدم، بعد کتاب رو بردارم به جاش بذارم خودکار خریدم، شما با شنیدن خودکار هیچ درکی از کتاب دیگه نداری. رو محور جانشینی واحد ها تأثیر معنایی بر روی هم نداره، ولی روی محور هم نشینی دائما واحد ها تأثیر معنایی روی هم داره. به همین خاطر ببینید، من میگم زدن در معنی شناسی واژگانی اعتقاد داره این معنی داره، این معنی داره، ولی معنی دار نیست. معنیش این معنیه که اینو در مقابل خوردن و نمیدونم نوشیدن و پوشیدن و جنگیدن اینا تو نظام افعال فارسی در تقابل با بقیه قرار میده. حالا کنار این زدن من میام انگشت رو به کار میبرم. انگشت زدن این واحد انگشت باعث میشه معنی زدن بر اساس اون واحد انگشت تنظیم بشه، یعنی اون چیزیه که تحت عنوان انتقال معنایی، فکر میکنم اولین بار اولمن گفتار نمیدونم چی گفت، انتقال معنایی مطرح میشه، یعنی وقتی واحدا در کنار هم هم نشین میشن اینها معنیشون رو به هم دیگه میکنن. انگشت زدن، پس الان با زدن یه تفاوتی کرد، واحد انگشته یه مقدار معنیش رو منتقل کرد به زدن. حالا بیاییم کنار این انگشت زدن واحدهای دیگه رو در نظر بگیریم. یک، چشم. به چشم یا رو انگشت زد. کیک، قباله، اینا رو در نظر بگیریم. این واحدا وقتی میاد نوع انگشت زدن باز عوض میشه. انگشت زدن به چشم، مثل اون موقع که صمد انگشت میزد، اینجوری میزد تو چشم یکی، خب این انگشت زدن اینجوری. وقتی شد کیک، فرهاد به کیک انگشت زد، چجوریه؟ انگشت اینجوری نیستش که، انگشت اولا اینوریه، بعد از زیر میزنن بعد میکشن بالا. حالا قباله چجوری درست عکسش؟ اولا انگشت کثیف باید باشه، یعنی اول باید بزنیمش تو استامپ، بعد اونجوری اگه بخوای به کیک انگشت بزنی، انگشت رو تا میره تو کیک میذاریم، فشار میدیم تا انگشتمون جاش بمونه. بنابراین میبینیم روی محور همنشینی این واحدهایی که کنار هم میشینن تأثیر میذارن. حالا من باید بتونم ثابت کنم که این وجود داره و کاهش پیدا میکنه و تأثیرش رو روی این میذاره. ببینید توی ادبیات وقتی که قد یارو میخوان به چیزی تشبیه کنن به صرف تشبیه میکنن. تا حالا دیدیم هیچ کسی یارشو در ادب فارسی از دیرباز، از دوره حنظله بادقیسی تا به امروز مثلا به مینار تشبیه کرده باشه، به تیر چراغ برق تشبیه کرده باشه، مثلا به جایی که بگه سرد من خرامان بیامد بگه میناری زیبا خرامان بیامد، میتونست بگه به به جو چه بدونم دودکش آجرفزی من خرامان خرامان بیام، با مینام که درازه. مثلا اصلش به دراز بودن اگر هست و روی محور جانشینی قراره من یک چیز درازی رو جای قد بلند یارم به کار ببرم، چرا پس فقط صرف؟ چرا از بین این همه حیوان شجاع شیر باید بیاد؟ شیر که شجاع نیست. هزار مرتبه توی این فیلم راز بقا و اینا دیدیم شیر نر اونجا چرت داره میزنه. شیر ماده ها 7-8 تا میشن، میرن یه گاف میشو میگیرن میکشن، تکی ازن نمیرن جلو، 7-8 میرن گاف میشه رو میزنن، نرم بلند میشه میره یه لنگ گاف میشه رو میخوره. اسب آبی واقعا شجاعه، بارها من دیدم توی فیلم ها مثلا بره آهوه اومده داره آب میخوره، توی آب تمساها دارن میرن به سمت بره آهوه، این اسب آبی اسکی هوله اصلا قهرمانه در این برکه، بودو بودو میاد میره حد فاصله، ببین کار خطرناکیه، حد فاصله بین اون برهه بره آهوه و این تمساها وامیسه که این آبو بخوره بره. ولی ما دیدیم تا حالا مثلا بگن رستم همچون اسب آبی میامد؟ نه. چرا؟ آخه اسب آبی بیریخته، شیر خوشگله، سرو خوشگله، اینهایی رو که برمیدارن استفاده میکنن در اصل وقتی که یه چیزی اینجوری استعاره شده انگار معنی خودش رو هم داره، چیزی جای چیز دیگه نشسته، این انتقال معنی صورت گرفته که به این شکل در میاد. یعنی در اصل وقتی که شما نرگس رو جای چشم به کار میبری، این نرگسه هم نرگسه هم چشمه، نه اینکه فقط نرگس جای چشم بشین در اون معنی به بار میره، نه معنی خودش رو هم دار.
میتونیم بگیم بافت سی
اینه؟ آره دیگه، در اصل بافت سی، حالا بعضی مواقعا بافت بی هم میتونه این کارو بکنه، یعنی در اصل یه اطلاعاتی، آره اینجوری یه اطلاعاتی رو ما از قلب داریم. ببینید الان من این دوتا جمله رو من میگم، ببینید چجوری میگم. رفته بودیم سینما، یه سرو نشسته بود جلوم، نذاشت فیلمو ببینم. یک، رفته بودیم سینما، یه نردبون نشسته بود جلوم، نذاشت فیلمو ببینم. خب وقتی من میگم یه سرو نشسته بود جلوم نمیذاشت فیلمو ببینم، اولا انگار از جنس مخالف، بعدم انگار خودم هم بدم نیومده که فیلمو ندیدم. سرو نشسته جلوم، آقا چی فیلمو بخوای ببینی؟ ولی وقتی میگم یه نردبون، در اصل یک پدیده ای رو استفاده میکنم که واقعا جلوم نشسته بود از درازیش مزاحمت ایجاد شد. درست شد؟ نردبون که میگم بده، سرو که میگم خوبه. چرا؟ چون وقتی سرو میگی خود سروم هست. وقتی من یکی از همسایه ها رو به خاطر اینکه خیلی آدم سلطلبیه، مثلا مریم خانومیه، ما بهش میگیم کبوتر. یه مثلا فرشته خانومم داریم که هر وقت میرسه فهمیدی فلانی مرد، ای بابا حالا صبر کن دو دقیقه دیگه، بعد خبره به اونم میگیم کلاق. ما جلوی مریم خانوم، جلو خودش میتونیم بگیم کبوتر خانوم، خیلی هم خوشم میاد، ولی جلو فرشته خانوم نتونیم بگیم کلاق. توهینه. چرا؟ چون کلاقه هم کلاقه هم فرشته خانومه، یعنی یه مقداری اینجا توهینم هست. مثل اوایل من وقتی برگشته بودم، یکی میخواست بگه مثلا بیرون روی داره، میگه گلاب به روتون، ما بیرون، من همش فکر میکردم مگه میخواست رو من کاری بکنه، گلاب به روی من بود، یعنی دقیقا نمیفهمیدم گلاب به روتون رو چی میگه. من فهمیدم نه همینجوری میگن گلاب به روتون. خیلی خب، الان فهمیدید که اصلا این جمله اصلا فقط برای همدلیه، اصلا کاری نداره. باور من اینه که ما در استعاره واحدی رو اساسا جای واحد دیگه نمیشیم. ما جمله استعاری، یعنی این جمله تشبیهی رو از بافت سیمون داریم، توی بافت سیمون هست، بنابراین از جمله کاهش میدیم و بعد جمله ای رو به کار میبریم که توش فقط مستعار و نمه به کار رفته یا اون مشبه هم بریم، و به این خاطر ما درکش میکنیم که این جمله رو در بافت سیمون از قبل داریم، یعنی استعاره هم روی محور همنشینی درک میشه. ببخشید مزاحم شدم، حالا یه دو دقیقه خستگی در کنیم، بعد من در خدمتتون هستم برای سوال ها.
آره دیگه میام میشینم. جون چیه؟
میخوام ببینم کجا میشین؟ خود این نیشوفو میگوشن
به جاش کنم.
تشکر میکنم از استاد عزیزم جناب آقای دکتر کوروش صفوی که طبق معمول با اون
نطق شیواشون اطلاعات جدیدی رو به ما منتقل کردن و در واقع امروز ما با یک دیدگاه جدید آشنا شدیم که نشون میده که روی محور همنشینی هم این اتفاق میفته که قبلا بنده شخصا نشنیدم. حالا بقیه دوستان فکر نمیکنم شنیده باشم. ما در خدمت آقای دکتر هستیم. حالا تا چند لحظه دیگه که سوال رو
من در خدمتتون هستم.
هر کس سوال داره دستشو بالا کنه که ما به ترتیب به انجام بدیم. بفرمایید شما.
یه دونه از اونایی که خدمت دکتر بود به ما هم بدید صدامو نمیرسه.
بیا بیا
کو اینجاست. منم که نصفشو داد زدم که
دکتر ما مثل شما برنیام ورزشی نیست. برنده باشید. عرض سلام و ادب دارم و خوشحالی که محضر شما هستم. اول بذارید بگم که همیشه عادت داشتم که اولین تجربه ها به عنوان زبان شما است. من شما باشم. باید صحبت کردید دارم استنسافی که جوجانی مطرح میکنه ملغاست. یعنی حالا من تلقیم از استنساف همینه که یعنی مشابه هم به یه جانشین میشه کلا، نه که بعد از حال نوستان میشه باشه. اگر اینطور باشه من فکر می‌کنم باز بحث هم بحث جانشینیه، یعنی همین سرگرمی که شما گفتید ما بسته به باخت بی، یعنی شما تو همون مثال آخری که زدید توی سینما هستید اون تلقی که دارید از اون طرف از اون حالا هر چون پدیده بسته به باخت بی شما، شما یک وجوهی رو مد نظر قرار میدید و اونها میشه مبنای استعاره سازی شما و این استنساف مجدد شکل میگه. یعنی شما میایید تمام اون ویژگی هایی که مد نظرتون هست و یک جا جایگزین میکنید. مثلا من نظرتون چیه؟
فکر کنم حرف درست.
یعنی در نهایت همون جانشینی، یعنی همون استنسافی که جورجانی گفت، یعنی شما تمام اون ویژگی هایی که مد نظر قرار بدید. نه حالا برف از دیوای من تا معنای عکسش برام مجسم شد، این که اون شخص لحظه مزاحم بوده، حالا شما لحظه بجنید که بگید صف مثلا میگید مناره، مثل مناره جلوی من نشسته بود. خب در حالی که میتونه حالا در این اون با تعجب زیبای شاید زیبا بوده، میتونسته به صف هم تشبیه بشه. شما بسته بافت بی اون وجه مد نظرتون که حالا میخواستید بهش اشاره بکنید مبنا قرار دادید و استعاره رو دارید شکل میدید. خب اینجا میاد شما چیکار میکنید؟ تمام وجوه همون وجوه شبه که در اون وجود داره رو یک جا منتقل میکنید، سرایت میدید و در نهایت میشه همون استنساخ یا حالا به نظر من تعبیر من همون محور جانشین.
این حرف درسته، یعنی روی ساخت زبان عمل کردی رو که ما میبینیم جانشین کردن واحدی به جای واحد دیگه است. این حرف درسته. من صحبتم این بود با چجوری استعاره رو تعبیر میکنیم. تعبیرمون به سلام رو محور همیشه میگه. چرا؟ چون من از قبل با یک جمله تشبیهیه رو بلد باشم وگرنه درکش نمیکنم، وگرنه باید هم عقیدم. یعنی تو ساخت این اونجایی که میگیم که این واحد ها جای هم میشینن، این واحد ها اونجا درست میگیم، منم هم همونو قبول دارم عزیزم.
در محل تعبیر
بفرمایید. صفحه رو برسونن بهشون. با عرض سلام خدمت همه، مثلا شما که زحمت زیاد کشید. من فکر کنم مقدمات که شما فرمودید یه نوع توجیهی بود برای اینکه جانشین یا همنشینه و اینکه به این دو حوزه توجه نشده، که حوزه زبانشناسی که علمه، یکی حوزه هنر و ادبیات که ذوقه. من فکر می‌کنم همون گفته دوستمون درسته که جانشین سازیه با این تعبیر که اونجا ذوق و هنر و سلیقه و زیباشناسی به کار رفته، اما در این که جای کتاب ما خودکار به کار نبردیم به خاطر اونجا ذوقی به کار نرفته. من فکر نمی‌کنم همون همنشین سازی باشه که شما فرمودید. این همون جانشین سازیه با ذوق و هنری در حوزه ادب و هنر که در اونجا ذوق و سلیقه به کار می‌ره، اما در اونجا در زبان نه معنا نمیده. خیلی هم زمخت خیلی می‌تونه تغییرات دیگه ای هم داشته باشه. من فهم میکنم شما مقدمات که گفتید زمینه بود که برای اینکه شما یا اون زمینه‌چینی یا مقدمات گفته شده برای این بود که شما به این نتیجه برسید. من فهم میکنم به نظر بنده همنشین نیست، جانشین. اگر توضیح دیگه هم میخواد من بگم، چون هم گفتاتون نشین از نردبان سر یا قدم جای کتاب و اینها و همه اینا همون تعبیر جانشین و واحد واژه و جای واحد واژه دیگه، اما با زیر ساخت هنری.
عرض به حضورتون که من یه مسئله رو خدمتتون عرض کنم. شما رشتتون چیه؟ ادبیات. ببینید ما در زبانشناسی اساساً ابزاری که شماها در اختیار دارین رو ما نداریم. یعنی ما اصلاً در مورد اینکه یه چیزی زیباست، درخشان، با شکوه، اینا اصلاً نمیتونیم حرف بزنیم. به همین خاطر من هیچ وقت نمیتونم خودم رو بذارم در جایگاه کسی که به عنوان نقاش داره نقاشی میکنه. من فقط میتونم بگم چقدر رنگ در این بوم به کار رفته، چجوری این واحدها رو کنار هم قرار دادن تا این متن در مقابل ما قرار گرفته، این متن قراره چه پیامی بده. اونی که زیباست و اینا یک نوع شرم هنری، ابزار علم اصلا به اینا نمیتونه کار داشته باشه. ولی اونی که شما میگین که ولی من باور دارم هنوز که رو محور جانشینیه، خب من نمیدونم آخه شما چجوری باور داری. یعنی میدونی استدلال چیه برای این که شما میگی من با پوست و گوشت و استخون اینو باور دارم ولی نمیدونم چه جوری استدلال میکنین اینو. ببینید میتونین استدلال کنین که چرا میگین رو محور جانشینیه؟
نرگس همون
چشم
نیست.
نرگس یه واژه است، چشم یه واژه. خب وقتی که ما تو استعاره میگن این واحد جای واحد دیگر و در معنی این یکی واحد استفاده میشه، پس وقتی نرگسش عربده جوی رو شما بخواید تعریف بکنی میگین چشمش عربده میجوه، حالا هرچی که هست. درست شو؟ یعنی دیگه صحبت از نرگس نمی کنیش، صحبت از چشم میکنی. من بخوام بگم شما وقتی که نرگس رو جای چشم به کار میبرین، این لغت نرگس هم معنی چشم رو میده هم معنی نرگس رو خودش رو داره. به این خاطر من میگم
همون همنشینی هست، جانشینی هست.
امروز بحثمون در مورد استعاره بود، وگرنه اگر من میخواستم در مورد مجاز صحبت کنم میترستم بلوهشم منو بزن، چون من اصلا مجاز رو قبول ندارم. یعنی من اعتقادم بر اینه وقتی که شما میگین سنور قلقل میزنه، این به معنی نیستش که سنور در معنی آب سماور به کار میره و علاقه ظرف و مظروفه و اراده ظرف است. اصلا اینجوری نیست. شما وقتی میگی سنور قلقل میزنه، من واحد سنور و واحد قلقل میزنه رو باید داشته باشم تا بفهمم منظور آبه. وگرنه اگه شما بگی سنور رو دادم آب طلا بدن، من از روی آب طلا دادن و سنور میفهمم رویه بیرونی سنور شما دادین آب طلا بدن. بنابراین اون چیزی که بگیم یه واحدی هست میشه، معنیش در واحد بعدی قرار میگیره و مجاز به وجود میاد نیست. یعنی حداقل من فکر میکنم همه اینا کاهش واحدهاییه که به کمک واحدهای کناری ما درکشون بکنم.
بفرمایید.
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 تشکر میکنم شما. خیلی دوستتون داریم. خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم. من برای انواع استعاره میخواستم اگه ممکنه جایی خوندم استعاره مفهومی، استعاره بدی و استعاره رایج یا مرسوم رو گفته بودم. خودم حس میکردم که استعاره اینا یک دست نیستن. استعاره مفهومی در همه استعاره ها موجوده. من نمیدونم حالا اینو میخواستم یه مقدار برام
هفته دیگه چهارشنبه و پنجشنبه
میخوام بیام
حتما، چون تمام این نکات اونجا براتون روشن میشه. اصلا قرار بر اینه که دو روز از منظر شناختی ها، و من همینجور داشتم مجموعه سخنرانی رو نگاه میکردم، چند تا مقاله خیلی خوب در مورد استعاری مفهومی هست که اونجا اجازه بدین که اینا برای تو چیزی، یعنی فکر نکن من الان نگم که بعد شما بگی خب دیگه نمیام چهارشنبه و پنجشنبه هفته دیگه حتما بیا. آیا تو
سلام استاد. سلام قربان. من سینما به اسم کریستیان متز قبلا گفته که استعاره لزوماً محور جانشینی عمل نمی‌کنه، می‌تونه محور همنشینی هم باشه. مجاز هم همینطور لزوماً محور همنشینی نیست. برعکس هم می‌تونه باشه. ولی سوال من اینه که خیلی خیلی اساسی تر اونجوری که من فهمیدم، شاید اشتباه فهمیده باشم، شما توی هرمنوتیک فلسفی که به نظر من این استعاره مفهومی توی روانشناسی شناختی هم از اونجا گرفته شده، یعنی حرف تازه نداره، اونجا گفته میشه که فهم اساسا مبتنی بر زبانه و زبان مبتنی بر استعاره است. یعنی فهم و یه رایزی در زبان بعد این اساسی تنگاله میشه استعاره، که بعد این نتیجه رو میگیرن که فهم مبتنی بر استعاره. ولی تو این سخنرانی، تحت سخنرانی من به نتیجه رسیدم که ما دقیقا این راه رو برعکس مثالا کن من فهمیدم برعکس کن.
اینی که آخر سر گفتی همون دیدگاه گادامر رو دنبال کردی. اول بذار متسو بگم ماجرا چجوریه. ببینید دوستان، بذارید من استعاره و مجاز و اونجوری که این آدم نابغه است، بذارید ببینیم چی داره میگه. توی سینما، تو حوزه سینما، یه فرض بکنیم ما میخواییم یه فیلم جنگی بسازیم که قرار بر اینه دشمن بیاد این سرباز خودی رو از دور با تیر بزنه، مغز این سرباز خودی متلاشی بشه، پخش بشه روی در دیوار یا تو جنگل مثلا، پخش بشه به برگا و ساقه های درخت. بعد یه سری آدم نشستن میگن وای چقدر فیلم مشمئز کننده، یه کاری بکنیم که این پخش شدن مغز رو در دیوار معلوم نشه. کارگردان دو تا راه داره: یک، استفاده از استعاره، یک دو، استعاره از مجاز. با دیدگاه متز، متز هم چیزها محور جانشینی و محور همنشینی رو قبول داره، میگه ما یه کاری میکنیم، اون دشمنی تفنگش رو ور میداره، صدای تیر میاد، ما این بعد به جای اینکه مغز سرباز خودمون رو متلاشی کنیم، یه گل روز رو میندازیم زمین. این گل روز رو مخاطب که نشسته داره فیلم رو میبینه در معنی کشته شدن اون سرباز ما درک میکنه. این یه روش. یه روش دیگه اینه که از مجاز استفاده کنه. این سرباز خودی وقتی حرکت کرده، ما دیدیم یه کوله پشتی داره، عینک داره، عکس زنش تو جیبشه، نمیدونم پوتینش چجوریه، اینا رو دیدیم، یعنی واحدهای همنشین با این سربازمون رو دیدیم. حالا اون سرباز دشمن تیر رو میزنه، ما به جایی که سرباز خودمون رو کلش رو متلاشی کنیم، عینکش و شیشش رو میشکنیم میندازیم زمین. چون این عینک مال اون بوده، یعنی در جز واحدهای همنشین سرباز بوده، شما با دیدن این عینکه میفهمین که سرباز مرده. مسلماً ما باید از چیزی استفاده کنیم در اینجا که به سرباز ربط داشته باشه. یعنی من اگر صدای تیر بیاد یه جفت کفش پاشنه بلند قرمز پرت کنم زمین، هیچ وقت نمیفهمیم بالاخره چه بلایی سر سرباز ما. یا به جایی که اون گل روز رو در استعاره بندازیم، یه پاراجور بندازیم. باید اون واحد ها، یعنی نگاه کنی حرفی که میزنی
یا اونم حداقل مثل من دیوونه است، یعنی همه چی رو به هم ریخته. اونم در حوزه سینما میگه بسیاری از مواقع اینا جابجا میشن با هم دیگه و من دقیقا نمیتونم بیام بگم یک خط قرمز، یک خط قطعی هست، اینجا استعاره هست، اینجا مجاز. توی فنون و صناعات ادبی ما نبوغ به کار رفته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی مجاز رو مطرح میکنن تو کتابای مجاز القرآن، نگاه که میکنی یکی از انواع مجاز رو میگن علاقه به استعاره، یعنی انگار قدیمی ها میدونستن که یه گونه از مجاز خودش میشه استعاره. یعنی وقتی که اون واحد علاقه، یعنی اون چیزی که این دوتا مشبه و مشبه هم به هم دیگه قراره که پیوند بده، ماجرای شباهت باشه. یعنی اینها چیزی نیستش که ما بگیم اصلا تو علوم انسانی من نمیدونم که حرف تازه قراره بزنیم، ما همش همون حرفای قدیمی رو، ولی خب بگیم یه کمی به قول معروف پولیشش بکنیم دوباره همون حرفا رو میزنیم. این حرف درسته. حالا اون ماجرایی که بگیم ما زبان کلن استعاره است، این حرفو اگر بگیم استعاره انتخاب واحدها از روی محور جانشینی به جای همه، خب زبان که استعاره هست، یعنی من از واحدهای نظام زبان استفاده میکنم به جای واحدهایی که در جهان خارجه برای اینکه اونا رو توضیح بدم از اینا استفاده میکنم، ولی این خیلی فلسفیه، یعنی من نمیدونم به چه دردمون میخوره. میدونی ابزار در اختیار من نمیذاره، مثلا حرف دریدا که میگه که هر متنی هر خوانشی که میخواد داشته باشه خیلی خوب، ولی برای اون عزیزی که میخواد بره سر کلاس ادبیات درس بده، آخر ترم میخواد نمره به بچه ها بده، این حرف چقدر به دردش میخوره. چون میگه مژده ایده که مسیحا نفسی میآید، میگه بچه نمرت میگه که اینو تعبیر کن، اونم میگه من کنکور قبول میشم و میگه من به این تعبیر رسیدم، خانش من این. یه موقع هستش فلسفه با درخشش و زیبایی خاصی حرفی رو میزنه. حالا من باید ببینم توی رشته من این حرف چقدر میتونه به کار من بیاد. این خیلی به کار من نمیاد، یا حداقل من فکر بچونم
به واسطه زبان این به نتیجه میرسه که هر فهمی لزوماً مستلزم یه پیش فهمیه، هیچ فهمی نیست که اصیل باشه. این همون چیزی که شما هم فرمودید، این همون مجموعه سی پیش فهم ها. ولی نمیدونم چرا وقتی که داشتید مثالا رو میزدید دقیقا برعکس میشود، یعنی اصلا این پیش فهم ها اساس درک مشترک ما، همین هرمنوتیک فلسفی اینجا به زبانشناسی رفت پیدا میکنه که ما اگه پیشفهم مشترک نداشته باشیم اصلا نمیتونیم لام تا کام با هم دیگه حرف بزنیم، یه کلمه انتقال بدیم. از این نظر اهمیت داره، ولی تو اجرایی که دیدم تو این مثالها من دیدم برعکس شده، یعنی استعاره مبتنی شده در زبان، یعنی در زبان شکل گرفته، بعد زبان هم مبتنی شده
مستلزم فهم. به خاطر اینکه دکتر ماجرا سر اینه، سر قیف ماها تو رشته ما از این وره، یعنی ما بافت آ رو قرار مطالعه کنیم، بعد میگیم بافت سی چیه؟ اطلاعاتی که ما از روز ابتدای تولدمون از طریق بافت آ و بافت بی ریختیم تو حافظمون، کار ما از این وره، یعنی ما قرار تحلیل های زبانی بکنیم، بنابراین بافت آ میاد جلو. فیلسوف هرمنوتیکی بافت سی اول میاد، نه اینکه حرفامون وارونه ی همدیگه باشه، مسئله سر رسیدن به هدف کاره، وگرنه منم خیلی نخواستم تو روز وارونه ی گادامر که حرف نزدم، اهمیت رو به خاطر رشتمون دادم به بافت آ، به این معنی.
استعاره
نگاشه.
آها بله، نه ببینید توی یعنی این استنساخی که عبدالقاهر میگه همون نگاش یا مپینگه که مثلا لیکاف میگه؟ من نمیدونم، جانسون میدونم عربی بلد بوده، ولی حالا ولی یه مسئله مشخصه، وقتی ما لغت مپینگو ما ایرونیا به جای استنساخ میذاریم نگاش، یعنی استنساخو بلد نیست، یعنی اون سابقه تاریخی رو بلد نبودیم که این اصطلاح دوباره ساختیم دیگه. خب این ماجرا یه موقع هست شما میگیم من صامت و مصوت رو به کار نمیبرم، جاش دوست دارم واکه و همخوان به کار ببرم که فارسی منم میپذیرم. یه موقع هستش که میگی من صامت و مصوت رو نمیپذیرم چون اصلا به عربا کاری ندارم، اینو من نمیپذیرم چون صامت و مصوت هم خودمون اولین بار ساختیم. خب یعنی نگاه که بکنیم ببینیم با چه نگاهی میریم جلو، این که لغت استنساخو به کار نبریم نگاشتو به کار ببریم، این وقتیه که ما دقیقاً بگیم عبدالقاهر اینی که میگه این مپینگیه که لیکاف و جانسون میگه، این هم نیست، یا حداقل با اون توضیحاتی که عبدالقاهر میده تو سه خط تمام استعاره رو توضیح داره میده، من نمیتونم ازش چیزی درک کنم. بعد تازه من عربی هم بلد نیستم، هی باید برم این دپارتمان عربی، اونام نمیدونن اینا چی نوشتن، که یعنی دقیقا نمیدونم این هم یا نه. گفتم حرفمو بالاخره؟
استعاره مفهومی رو چجوری تشخیص بدیم با توجه به فرمایشات؟
شما هم هفته دیگه چهارشنبه و پنجشنبه ما در خدمتتونیم. ببینید من الان در قامت علیه معنی شناسی شناختی اومدم و بد علم کردم، این درست نیست. شما با نگاه من قرار نیست معنی شناسی شناختی رو درک کنید، شما باید در جایی که معنی شناسی شناختی رو دارن به عنوان وکیل مدافع مطرح میکنن اینا رو یاد بگیری، وگرنه این اون موقع میشه که ما دستور یاد نمیگرفتیم، بعد میگفتن چرا دستور، بابا دکتر باطنی گفته دستور سنتی مزخرفه، بابا دکتر باطنی هم اگر گفته 30 سال دستور سنتی کار کرد بعد به این نتیجه، این به این معنی نیست که مثلا نباید دستور بلد باشم. شما باید حتما بیاید، چون میگم چند تا مقاله خیلی خوب و آدمایی که متخصصن تو این کار اون چهارشنبه و پنجشنبه در خدمت
شما تشریف
دارید. مصطفی بابا علی چی گفت؟
من
رئیس جلسه هم
شما فرمودین که از بعد تولد انسان شروع به جذب این بافت سی میکنه، که در واقع توی اصطلاح روانشناسی ما بهش میگیم جذب تنگاره ها. خب حالا وقتی بعد از یه طرف هم گفتیم که این جذب بافت سی در قالب زبانه، آیا انسان از بعد تولد زبان داره؟ یعنی میخوام بپرسم که آیا زبان فطریه یا اتفاقی؟
این دخترم این که با بگیم زبان فطریه، اول باید تعریفمون رو از زبان معلوم کنیم. ما به عنوان انسان محکوم به درک انسانی، بنابراین خیلی هنر نمی کنیم که همه چی فطری خودمونه. چرا؟ من زبان رو به اون شکلی درک می کنم که انسان درک می کنه. من که زبان گربه رو نمی تونم درک کنم، من زبان خودم رو درک می کنم، بر اساس زبان خودم میگم تجزیه دوگانه دارد، قشر چکنی میکند، یعنی زبانه، بعد بر اساس این میگم گربه زبان ندارد یا ما حیوان ناطقی. این همش به خاطر این که ما درکی به غیر از درک انسانی که نداریم. که من زمانی شما ناکن این کتاب جورجیولو اگه واکنی همون صفحات اولش میگه به گربه گفتن میو میو، بعد گفتن کجا بودی؟ گفت میو میو. پس نتیجه میگیری میمتونی در مورد گذشته و حال آینده صحبت کنه. بابا قسمت آخه چجوری؟ من اگرم حتی یه دستگاه باشه که من درش دگردیسی انجام بشه، تبدیل بشم به گربه، دیگه اون موقع درکم گربه‌ایه. یعنی دنبال این نیستم ببینم زبونم تجزیه دوگانه داره یا نه، دنبال اینم که برم گوشت گیر بیارم. ببینید مسئله اینجوریه. حالا اگر منظور اینه که زبان ذاتی انسان است، ببین دخترم همه چی برای ما ذاتی انسان است، حتی کشیدن لحاف روی سرمون و خوابیدن، چون این کارو هیچ حیوان دیگه ای انجام نمیده، حتی شستن ملافه ها و کشیدن روی بالش، اینم پس باید بگیم ذاتی. مسئله سر اینه که ما چجوری این رو نگاه میکنیم. ما از منظر انسان اینها رو نگاه میکنیم و بعد کارهایی که اون حیوان ها میکنن و بر اساس درک خودمون درک میکنیم. مثلا سگ میاد جلو، دیدی؟ مثلا میاد دیگه، من این کار وقتی یکی رو میبینم میکنه خندش داره، خنده میکنه، یه سگمون خوشحاله، من چه میدونم سگمون حالا شاید داره زموردی مثلا فلسفی فکر میکنه، من چه میدونم. من اون رفتاری رو که برای خودم قابل درکه برای اون در نظر. حالا اونی که تو میگی ترهواره، اون با اون چیزی که من گفتم شاید یکی باشه، من دقیق نمیدونم. من حرفم اینه، اطلاعات از بچه وقتی که وارد یعنی به این دنیا میاد، از همون ثانیه اول داره از طریق بافت آ و بافت بی چیزایی که میبینه و چیزایی که میشنوه، یه چیزایی رو اطلاعات ندارم، یه چیزایی رو به حافظه میسپره که باعث میشه بعد از مثلا 6 ماه یه آدمایی رو که میبینه بهشون میخنده. چه اتفاقی میفته نمیدونم، اصلا نرفتم دنبالش که بدونم، فکر میکنم ولی یه رشته دیگه از اونام خودشون نمیدونن، من بازش باید بدونم اصلا. خب بنابراین دقیق نمیدونم این حرفو، ولی اطلاعات دائما جمع میشه، جذب میشه. اون چیزی که به نظر من ذاتی انسانه اینه که میتونه انتخاب بکنه و ترکیب بکنه، و زبان هم چون با انتخاب و ترکیب واحدا تولید میشه، یکی از انواع اون آفرینش هایی که انسان میتونه انجام بده، یا حداقل من اینجور فکر میکنم. یا
فرض کنید این جمله رو که مثل جورجانی میگم، زمان مثل تونل عمق داره. الان این رو توی تئاتر اگر یه کارگردان بخواد یه بازگشت به گذشته داشته باشه، فرض کنید یه تونل نور ایجاد کنه. الان این نور یه استعاره است.
ببین جمله‌ای که به کار می‌بریم چیه؟ میگی زمان مثل تونل عمق داره. خب اینو چجوری ساختیش؟ یعنی
ما ترکیب تونل زمان رو داریم.
زمان مثل تونل، اون تونل زمان استعاریه به نظر تو؟ مجاز نیست؟
خب اگر مجاز بگیریم به علاقه چی اون نور یا عمق بده؟
تونلیه که حرکت میکنه در زمان. تونله که تونل نیست، این تونل زمان که تو فیلم ها نشون میدن اینا، یارو از طریق این دستگاه حرکت میکنه میره به آینده یا میره به گذشته. خب یعنی به نظر نمیرسه که ما بتونیم تونل و زمان رو بیاییم جمله تشبیهی درست کنیم. ببین جورجانی چی گفته بود؟ مشبه مشبه هم به از مشبه مجسم تر، یعنی باید ملموستر بشه. اینجا الان اون تونله به مراتب غیر کامل چیست، ابسترکت تر از زمان است به نظر من. نه
آخه ابزار که کلام نیست اینجا، باید به تصویر مجسم بشه.
اون تصویری که توی فیلم باید نشون بده، اون کل اون فیلم رو در نظر میگیریم بافت آب، کل فیلم بافت آب، درست مثل یه پوستر تبلیغی میگیم این بافت آب. تا حالا یه پوستر در نظر بگیم، مثلا داریم تو اتوبان میریم میبینیم یه دونه پوستر بزرگ زدن، یه موتورسیکلته، یه میمون پشت موتورسیکلته، یه بچه هم پشت میمون است، هیچی هم ننوشته ها. از توی بافت سی باید اطلاعاتی رو در بیاری که بتونی اینو تعبیر کنی. به چه تعبیری برسی؟ که چیتوز موتوری پفک نمکه چیتوز موتوری بخورید. من اگر این بافت سی یعنی این اطلاعات رو نداشته باشم به تعبیر نمیرسم. اگر اطلاعات دیگه ای داشته باشم ممکنه اصلا به تعبیرهای دیگه برسم. مثل این میمونه، من تو با هم دیگه رفتیم تور پاریس، تو خوشحالی که امروز میبرمت موزه لوور، من دلم میخواست امروز پاشم برم خرید کنم حراجی اینا، من واسه چی برداشتم بردم موزه لوور؟ حالا 45 یورو هم از من پول بلیت گرفتن، آی حسم هم گرفته از این چیه اینا، نقاشی ها آتاش خالا رو بردن گذاشتن، من میخواستم برم تیشرت بخرم. درست شو جفتمون وارد سالن 117 میشیم، این تابلوی مونالیزام پشت یه ویترینی اونجاست، منم همون تابلو رو میبینم، تو هم همون تابلو رو. من نمیدونم اینی کی کشیدن، نمیدونم این از این کی هست، هرسم هم گرفته سر یورویی که واسه بلیت دادم، همش هم این ساعت رو نگاه میکنم که ببینم کی باید بریم. تو مشعوف شیفته واسادی اینو نگاه میکنی، حتی برگردیم به من بگی که بابا اینو لئوناردو داوینچی کشیده، اینقدر اسمش سخته، من برمیگردم اسم یارو هم یادم میره، اصلا لئوناردو داوینچی چی حالا اصلا به چه درد میخوره؟ بعد این دختری چقدر بیریخته، چرا اینو خوشگل اینو کشیده؟ بعد اینکه اصلا لبخند نداره تو اینجوری کرده. یعنی چون هرسم گرفته از اون اوضاع، بافت سی من که هیچ اطلاعاتی از این هنر، از قیمت و ارزش این نداره، به یه تعبیری از این تابلو میرسی که زمین تا آسمون فرق میکنه. با تعبیر تو توی فیلم هم همینجوره.
حالا اون تونل نور رو جوری دیگه میشه تعبیر کنه؟
ببین
من بیننده با همه بیننده ها میپذیریم که الان چیزی که داریم میبینیم از اینجا به بعدش گذشته.
ببین اگر این تونل نور رو توی فیلم داشته باشی، بعد تو فریم بعدی نشون بدی از این تونل چند نفر پرتاب شدن، مثلا قرن 28، من درک باید بکنم این تونل نور رو، وگرنه یه فیلم بساز همش یه نوری در یک تونل بره بعد هیچ اتفاقی هم نیفته، خیلی نمیشه مطمئن بود که همه به این تعبیر برسن. این تونل زمانه، در حرکت زمان رو داره نشون، باید یه جوری این نشون بده که به چه معنیه. به اصطلاح سنتی قرینه‌شو باید معلوم کن.
خیلی ممنونم آقای شکر، خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید وقت ما تمام شده، ولی چون با تاخیر کمی شروع شد، اگر آقای دکتر اجازه بفرمایید، آقای دکتر
تا جان در بدن داریم،
خواهش می‌کنم بعد بسیم به دو سال دیگه پاسخ میدیم. آقا قبلا نوبت گرفته بودم بتونم بعدم خانم تیجو
حسن هم چیز باز بزن. یه سوال دارم، نمیدونم من درست متوجه شدم این رویانا که درک استعاره فرمونی که مفهیم در بافت A, B و C و گفتی که بافت C، بافت C من با بافت C شما متفاوته. پس همیشه درک استعار، مثلا من حافظ میخوام استعاره حافظ رو بررسی کنم، درک استعاری حافظ از من با شما پس متفاوته دیگه. دیدگاه شما که گفتین دیدگاه ساختارگرایانه بود، پس با این دیدگاه که درک استعاری من با شما متفاوته، این فراتر از ساختارگرایی اینجا عمل نمی کنه، یعنی ما می وارد دیدگاه دیگه میشه. یکی این نکته، دیگه این که بافت، اگه همون حافظ رو نگاه کنیم بخوایم استعاراش رو بررسی کنیم، بافت بی حافظ چیه؟ بافت بی حافظ تاریخه، چون ما حافظی که نیست از استعار کنیم. این دو تا سوال می دوتون سپاس بگم.
یکی ماجرا فهمی شد. ببین حافظ در یک بافت بی خاصی در یه قرن هشتمی وسط شیراز، من خدا میدونه که چه شرایطی بوده اون بافت بی، اطلاعاتی هم داشته که من هیچ کدوم از اونها رو نمیدونم. من یه سری اطلاعاتی از خواجه در اختیارم گذاشتن، اونم افرادی که تو قرن بیستم این گزارش ها رو دادن دیگه، با یه بافت بی و بافت سی خاص خودش یک بافت آی رو تولید کرد. این بافت آ چند قرن گذشته در اختیار من قرار گرفته برای تعبیر. من اینو با چجوری باید تعبیر کنم؟ از طریق بافت بی و بافت سی خودم. من بر اساس زمان و مکان حاکم بر زمانه خودم و اطلاعاتی که تو کله خودم دارم اینو درک کنم. آه یه نمونه واسم بگم. ببینید میگه اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل مارا، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا. فهمیدیم دیگه؟ صد سال میشم هم اینو ولی چی فهمیدیم؟ ترک شیرازی چیه؟ اصلا ترک شیرازی زن یا مرد؟ من الان در زمان و مکانیم که دلم میخواد ترک شیرازی زن باشه دیگه، یه ترک شیرازی مرد باشه. اخوال درستت حافظ چجوری بوده بعضیش. بنابراین میام جاشو میذارم یک بانو زیبا، درست شد؟ بانو زیبارم اونجوری میخوام بذارم که تو بافت سی خودمه، تو بافت سی خاجر که من نمیدونم بانو زیبا چه ریختیه. که مثل وقتی قاعانی میخونیم مگه یاد این سوگولی های ناصرالدین شاه میفتیم؟ دیدین چاخ سیبیل ها اینجوری خرمانم اینه که من نمیخوام که اصلا حالا آدم بد میشه. اونی که میاد تو ذهن من از قاعانی که خودم میخوام، یعنی تو اون بافت سی خودمه، درست شد؟ بعد میگه اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را، به دست دارد دل ما را یعنی چی؟ ما را بپذیره، ما را قبول کنه، به ما سله بده. به دست دارد دل ما را به چه معنی بوده تو قرن هشتم؟ الان میگیم که اگر اونطور که شیرازی یعنی اون یار خوشگل به دست دارد دل ما رو، یعنی مثلا حرف ما رو گوش کنه، قبول کنه، دل ما رو دست بیاره، ما دل به دست میاریم، در معنی قرن 21 درک میکنیم. حالا اون تیکشو به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا رو. خال هندو چیه؟ اینه که هندو ها میذارن؟ قرن هشتم این نبوده که، قرن هشتم خال هندو خال سیاه بوده، من اونو درک میکنم. بعد هندو نوکر و کنیز سیام بوده، به اونا میگفتن هندو. به خال نوکر یا کلفت این یارو ترک شیرازی میبخشم سمرقند و بخارا رو، یا خود این ترک شیرازی خال سیاه داره بعد میبخشم سمرقند و بخارا؟ بعد حالا چرا سمرقند و بخارا رو؟ آیا به این خاطر که امیر مبارزالدین و ابو اسحاق و اینها سمرقند و بخارا در اختیارشون نبوده، آرزو داشتن سمرقند و بخارا رو هم بگیرن، یا فقط به خاطر این بودی که با وزن عروضی جور در میومده، نمیتونستم مثلا بگم مرگ و مثلا چه میدونم نجف را، نمیدونم. ما چه میفهمیم؟ اون چیزی که خودمون امروز میفهمیم درک میکنیم. اون وقت بازم این استعاره‌هایی که من درک میکنم با تو درک میکنی فرق میکنه. قد یارت چقدره؟ یارت اینجا خانم کو رنگ مده. قد یار من یه 10 سانت از قد یار تو بلندتره، پس سر به من 10 سانت تو سر به تو بلندتره. یعنی وقتی که تو میشنوی سر به خرامان من، یار خودت، یار من که یادت نمیاد که، یار خودت نمیاد، یار تو سر به 10 سانت از بال من کوچکتره. بنابراین نگاه که میکنی چون بافت سیمونم با هم فرق میکنه، یه جورایی با هم دیگه ایجاد ارتباط میکنیم، ولی خدا میدونی چقدر حرف از دیگر رو میفهم. تمام شو.
متشکرم. نفهمیم سوالم درسته یا نه، ولی حالا چیزی که تو ذهنم میپرسم ازتون، من خواستم بگم که تا اینجا که صحبت شد متوجه شدیم که استعاره ها بر اساس اون بک‌گراند نالجی که افراد مختلف دارن، مثلا سعید رمود و حافظ گفتیم، با هم دیگه فرق میکنه، خب از آدم به آدم تفاوت. اما من خواستم بگم برای یه آدم هم امکان داره این اتفاق بیفته. یعنی مثلا فرض کنید فیلم هامون رو من یه بار چند سال پیش دیدم، بعد یه صحنه بود که به فرض بخواه این داره از دستش خون میگیره، اما بار صحنه قربانی کردن و اینا، خب استعاره بود که این آدم هم مثلا حالا قربانی و اینا. بعد چند سال بعدش کتاب کیر گریگور رو خوندم ترس و دردش، دوباره این فیلم رو دیدم، اینو متوجه شدم دوباره. ولی یه مطلبی هم که تو کتاب کیر گریگور بود، اونم یعنی دو تا چیز با هم، یعنی دو تا لایه شد. حالا من خواستم بگم که این استعاره برای یه آدم پس میتونه چند تا لایه
در طول زمان، چون دائما بافت سی و بافت دید داره عوض میشه. امروز اینجایی، یه دقیقه دیگه ممکنه جای دیگه باشی، چهار تا جمله از تو حافظت پاک شه، چهار تا جمله جدید بره تو حافظت. هر لحظه، هر متن، یه متن هر دفعه که بخونی به درک دیگه ای میرسی، چون هر تبدیل اگه قرار باشه متن همون بافت ها باشه و ما همیشه بافت آ رو از طریق بافت بی و بافت سی تعبیر کنیم، با تغییر بافت بی و سی مسلماً تعبیرمون هم عوض میشه.
بله، اون آقا خیلی قبل نوبت گرفته بودن، من آسایی میکنم، بفهمید.
استاد، یه سوال داشتم، میخواستم البته ببینم درست فهمیدم صحبت شما راجع به این سه تا با. اگر اینو بیاریم توی تعبیر یاکوبسون، توی اون شش تا عامل ارتباطی، ما اینو میتونیم اینجوری بفهمیم که بگیم بافت A میتونه بافتی باشه که روابط پیام، موضوع و رمزگان رو مشخص میکنه، و بافت B میتونه مجرای ارتباطی باشه، و بافت C رابطه یه الان اون بافتیه که بین فرستنده و گیرنده شکل میگیره، اون فهم بین و نسخانی بین فرستنده و گیرنده، اون دانش بی زمینه یه این دوتا عنصر. خواستم ببینم درست فهمیدم اینو.
یعنی شش تا عامل ارتباطی که یاکوبسون مطرح میکنه قرار همشون انواع جمله های بافت A رو بسازن. خب اصلا توی اون شش تا عامل تو بافت موقعیتی یا تکرار نالج یا اطلاعات از پیش موجود رو نداری. یاکوبسون هم اصلا تو اونا کاری نداره، بنابراین این بی خودیه اینا رو به هم دیگه، مثلا این پیکان هاست که این موتور پژو میذارم بعد پژو رو همین دارم موتور پیکان. همون
آقای دوتا خیلی تشکر میکنم، واقعا استفاده کردم، چیزی یاد گرفتم. یه لحظه اجازه بدین از دوستان عزیزم تشکر میکنم که با علاقه به این سخنرانی گوش دادن. میخواستم یادآوری کنم که 15 و 16 دی ماه در خدمتتون هستیم در همین سالن، احتمالاً حالا یا سالونی که همینجا اولین همایش ملی معناشناسی شناختی رو خواهیم داشت، در 2 روز برگزار میشه و اون رو که من دارم مقالات بسیار ارزنده ای هست، همچنین کارگاه هم داریم که اگر تمایل داشتید اون توی شرکت کنید. من بازم تشکر میکنم از شما، از دوستانم تشکر میکنم.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر صفوی بابت سخنرانیشون. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر آسی و سرکار خانم دکتر نعمت‌زاده و جناب آقای دکتر طبیب‌زاده جهت اهدای لوح.
خیلی ممنون.
اون برای نگاه کنی.
خیلی متشکرم از حضورتون.
ببخش.
بابا سر. بچه‌ها برام چیزی می‌خوام بفرستم.